بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به این اثر دوم از آثار فتح. اثر اول طریقیت بود و بحثش گذشت، اثر دوم عبارت از حجیت. عرض کردیم که در این که آیا حجیت از آثار قطع هست یا خیر، انظار بزرگان مختلف هست. مشهور قائلن به این که حجیت یکی از آثار قطعه، اما در مقابل برخی دیگر از بزرگان قائلن به این که قطع یک اثر بیشتر نداره و اون عبارت از طریقیته. حجیت عنوان اثر قطع رو نداره و این اختلاف به دنبالش یک اختلاف دیگری هست که ما مسئله حجیت رو اگر ادعا بکنیم از چه راهی میخواییم اثبات کنیم؟ آیا از راه بناء عقلا اثبات میکنیم یا از راه حکم عقل اثبات میکنیم و یا از راه لوازم ذاتی بودن میخواییم اثبات کنیم؟ و به عبارت اخرى این اختلاف باز یک نتیجه دیگری داره و اون این است که آیا حجیت بر فرضی که از آثار قطع باشه یک امر مجعولیه یا همونطوری که مشهور گفتن و در اذهان وجود داره عنوان ذاتی رو داره و عنوان مجعول رو نداره؟ و خب این بحث مهمیه، این که ما بگیم آیا حجیت قطع مجعوله یا مجعول نیست. این در فقه آثار زیادی داره. مثلا در باب قضا اونجا این بحث که آیا قطع قاضی و علم قاضی حجیت داره یا نداره، خب این بحث ثمره مهمی داره در اونجا. لذا بحث رو خوب آقایون دقت بفرماین، دنبال کنیم تا ببینیم انشاءالله به چه نتیجهی میرسیم. عرض کردیم که مفصلترین کلام رو بعد از مرحوم آخوند خراسانی مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دارن. برخی از مطالب ایشون رو در اون جلسه قبل گفتیم. اولین مطلب این بود که از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می شود که وجوب متابعت قطع همان حکم عقل به استحقاق عقابه. یعنی عبارت مرحوم آخون که ازش استفاده میشه قطع یک وجوب متابعت داره به عنوان یک اثر و یک منجزیت و مؤثریت داره به عنوان اثر دوم، از اولین سطر عبارت مرحوم اصفهانی استفاده میشود که وجوب متابعت قطع غیر از استحقاق عقاب نیست. یعنی میخوان بفرمانیم دوتا یک چیزه و دو اثر نیست. این یک مطلب. بعد در مطلب دوم آمدن قضایای مشهوره و آراء العقلا رو معنا کردن. فرمودن قضایای مشهوره یک قضایایی است که عقلا بر او اتفاق نظر دارند در مقام عمل، از باب حفظن نو و ابقاءن نظام، برای اینکه نوع بشر باقی بمانه و نظام اجتماعی بشر باقی بمانه و محفوظ بمانه، عقلا آمدن اتفاق نظر کردن بر یک سری از قضایا که حالا بعد مثالش رو عرض می کنیم. در مطلب سوم که مهمترین مطلب مرحوم اصفهانیه، ایشون می فرمایند که ما در باب قطع وقتی به عقل مراجعه می کنیم، عقل برای خصوص قطع یک حکم جدیدی نداره. عقل برای خصوص قطع قاطع یک تذیه جدیدی به نام القطع و حجتون، القطع و منجزون نداره. مثلا از باب اینکه این قطع خودش مصداقی از یک کبرای کلی و عقل کاری به مصادیق نداره، عقل یک کبرای مسلمه داره و اون این است که اگر عبد مخالفت مولا رو کرد، این مخالفت با اوامر و نواهی مولا، این موجب استحقاق عقابه. این یک کبرای عقلیه مسلمه. استحقاق عقاب در کجا؟ موضوعش مخالفته، موضوعش معصیته. معصیت یعنی اونجایی که امر یا نهی مولا رو انسان موافقت نکنه. لذا می فرماین ما همه بحث ها رو باید بیاریم توی این کبرا. اصلا در باب خود قطع بگیم یک قضیه مستقلی عقل داره، خیر، عقل به نحو کبرای کلی ادراک میکنه استحقاق عقاب را، اون هم در فرضی که مخالفت و معصیت محقق میشه. به دنبال این که البته اون روز عرض کردم، ما مجموع کلمات مرحوم اصفهانی رو بخوایم یک جا و روشن بیان کنیم، همینه که داریم عرض میکنیم، و الا در چندین حاشیه این مطالب وجود داره. این کبرا رو در اینجا بهش تصریح کردن. در صفحه 21 در همین حاشیه و نهایت و درایه، اونجا می‌فرمایند عقل به چه ملاکی نسبت به مخالفت و معصیت استحقاق عقاب رو مطرح می‌کنه. اگر یک کسی معصیت کرد و مخالفت کرد، به چه ملاکی؟ آیا خود معصیت از لوازم قهری او استحقاق عقابه؟ اگر یه عبدی معصیت کرد و مخالفت کرد، لازمه قهری و ذاتی این معصیت استحقاق عقابه؟ می فرماین نه. آیا استحقاق عقاب به خاطر این است که این عبد یک مصلحتی رو از دست داده، تفویت مصلحت کرده. خب می‌فرماید نه، آیا استحقاق عقاب به خاطر این است که عبد یه عملی که مأخوذ برای مولا بوده انجام داده؟ می‌فرماید نه. چرا ما نمیتونیم بگیم که خود معصیت اثر قهری و ذاتی او استحقاق عقاب نیست؟ خود عمل که ارتکاب مفسده است یا ترک واجب که موجب تفویت مصلحته، این موضوع علت استحقاق نیست. نمیتونیم بگیم چون عملی که مبغوض مولا بوده انجام دادیم این علت استحقاقه. چرا؟ میفرمایم چون لوجود الکله عند الجهل، اونجایی که یه آدم جاهل به این که مولا چنین دستوری داده، اگر آمد یه واجبی رو ترک کرد یا یه حرامی رو مرتکب شد، خب اونجا اگر خود شرب خمر ذاتاً استحقاق عقاب بیاره، کسی که جاهل به این است که شرب خمر رو مولا حرام کرده، خب اینم باید استحقاق عقاب داشته باشه. بگیم اینم مبغوض مولا رو مرتکب شده، در حالی که کسی قائل نیست. اگر کسی جاهل جدید الاسلامه، نمیدونه شرب خمر حرامه، آمد مرتکب شد، این استحقاق عقاب نداره. پس اینا هیچ کدام علت استحقاق عقاب نمیتونه باشه. پس چیه علت استحقاق؟ میفرماین از باب این که این مکلف یک ظلمی را نسبت به مولا مرتکب شده، هر چه مولا رو کرده و ظلم عنوان قبیح رو داره. به عبارت اخرى می‌فرمایم مسئله استحقاق عقاب اینطور نیست که یک قضیه برهانیه هم باشه. بگیم ملازمه وجود داره بین این عمل و استحقاق عقاب، مثل علت و معلول. نه، اونجایی که مسئله ظلم و حق مولا در کار باشه، اون وقت همه کلام رو میارن در این قضیه از ظلم و قبیحون. ببینید، اول فرمودن مسئله قط خودش اصلا یه مصداقه، عقلم کاری به مصادیق نداره، عقل کبرا داره. کبراش این است که استحقاق عقاب در صورت معصیت. حالا این کبرا رو میخوان ریشش رو برای ما روشن بکنن. میفرماین علتش این است که معصیت ظلم بر مولاست و از ظلم و قبیحون. خب همه کلام رو میارن حالا روی این قضیه مشهوره. آیا اینی که مشهوره که ما میگیم العدل حسنون و از ظلم و قبیحون، این یک مدرک واقعیه و از امور واقعیه است که عقل میاد ادراک میکنه، یا اصلا این ارتباطی به عقل نداره، بلکه این یک امریست که مما تطابق علیه آراء العقلا بما هم عقلا. نظر مرحوم اصفهانی همین مطلب دومه. میفرمایند که قضیه العدل حسنون و از ظلم قبیحون یک امر واقعی که عقل بخواد ادراک بکنه نیست. چرا؟ می‌فرمان اگر بخواد از احکام عقلی باشه باید جزء یکی از اون قضایای ششگانه ضروریه باشه، جزء یکی از اونها باید باشه. اولیات، فطریات، حسیات، متواترات، حسیات، مشاهدات باید جزء یکی از این قضایا باشه. ما وقتی میگیم که اگر کسی ظلم انجام داد میگیم از ظلم و قبیحون، این از ظلم و قبیحون مثل قضیه الکل و اعظم من الجوز که از قضایای اولیه است، یا استحاله اجتماع نقیزین که از قضایای اولیه است نیست. چرا؟ گر اولیات باید به مجرد تصور طرفین قضیه اذعان به نسبت پیدا بکنیم، کل رو اگر تصور کردیم، جز رو اگر تصور کردیم، بلا فاصله اذعان پیدا میکنیم الکل اعظم من الجز. یا در استحاله اجتماع نقیزین از مشاهدات هم که نیست، ظلم، حسن ظلم یا یعنی قبح ظلم و حسن عدل عنوان مشاهد رو نداره، عنوان فطریات رو نداره، عنوان متواترات رو نداره. این تعاریفی که برای این قضایای ضروریه سته در منطق آمدن بیان کردن هیچ کدام در این قضیه از ظلم و قبیحون منطبق نمیشه. از قضایایی نیست که به مجرد تصور طرفین بشه اذعان به نسبت پیدا کرد. می‌فرمان شاهدش این است که خب بین خود عقلا هم یه اختلاف مایی وجود داره. حالا عده‌ای مثل اشاعره پیدا میشن میگن از ظلم و لیس به قبیح، العدل و لیس به حسن و به واجب فی تمام الموارد. بنابراین ایشون میفرمان حالایی که این قضیه جزء قضایای سته ضروریه نیست پس چیه؟ میفرمان عقلا ابقاء للنوع و حفظا للنوع آمدن بر این قضیه اتفاق کردن. از قضایاییست که مورد اتفاق عقلاست اونم به این ملاک که ابقاء للنوع و حفظا للنظام، یا حفظا للنوع و ابقاء للنظام، یعنی رو مساله خود عقلاییه. خود اجتماع و عقلا برای اینکه اجتماعشون محفوظ بمانه آمدن بر این قضیه اتفاق نظر کردن و می‌فرمایند اینی که شما شنیدید که العدل حسن هو عدل، حسن هست و این رو به عنوان ذاتی عدل میدونن، از ظلم و قبیحون قبح رو به عنوان ذاتی میدونن، این ذاتی نه ذاتی باب کلیات خمسه، ذاتی باب عیسی خوجی و نه ذاتی باب برهانه. ذاتی کلیات خمس یعنی مسئله جنس و فرض که نیست. نمیخواد کسی بگه که العدل و حسنون، حسن بودن و حسن جنس برای عدل یا فصل برای عدل، فصل جنس و فصل نیست، بلکه ذاتی باب برهان هم نیست. ذاتی باب برهان اونجاییست که یک شیعی خودش به تنهایی برای انتزاع یک عنوانی
کافی باشه. ما وقتی انسان رو تصور می کنیم، خود این انسان برای این که امکان رو ما از او انتزاع بکنیم کفایت می کنه. نیازی به این که چیز دیگری را ذمیمه بکنیم برای این که امکان و الانسان و ممکنون رو بخواییم بگیم، نیازی به ذمیمه نداره که بهش بگیم ذاتی باب برهان. ایشون می فرماید اینجا العدل و حسنون عنوان ذاتی باب برهان رو نداره. پس کی هست در اینجا؟ حالا علتش هم روشنه. می فرماین شما وقتی آمدید میگید که این کسی که تصرف میکنه در مال دیگری و قصد میکند، به مجرد تصور و به مجرد قصد نمیتونید بگید استحقاق مذمت داره، باید یه عناوین دیگری در اینجا ذمیمه بشه. فرمودن از خود تصرف ما نمیتونیم این عنوان قبح رو انتزاع بکنیم. بگیم خب حالا کسی که تصرف در مال دیگری میکنه، این چون مخل به نظامه، خب اگر بنا باشه هر کسی در مال غیر بدون اذن او تصرف بکنه درست باشه، اینجا اخلال به نظام وارد میشه، لذا ذاتی باب برهان هم نیست. پس چیه؟ میفرماین این به عنوان یک عرض ذاتیه. العدل و حسنون این عرض ذاتیه، یعنی در انتباق عنوان حسن بر عدل لازم نیست که عدل بره در تحت یک عنوان دیگری مندرج بشه. عدل بلا فاصله خودش کافیه در این که ما بگیم حسنون. ظلم مندرج در تحت یک عنوان دیگری نیست. پس ببینید نتیجه فرمایش ایشون این شد، ما در این قضیه از ظلم و قبیحون به این نتیجه رسیدیم که لیست قضیتن برهانیتن عقلیه، بلکه از قضایای مشهوره عقلائیه. و در ما نحن فی گفتیم القطع و حجتون، اصلا یه مصداق عقل خودش دلخصوص در مورد او حکمی نداره. یه کبرای کلی داریم. کبرای کلی این است که اگر مکلف معصیت بکند استحقاق عقاب داره. چرا؟ برای این که معصیت ظلم بر مولاست و ظلم قبیحه. چرا ظلم قبیحه؟ چون مما تطابق علیه آراء العقلا، عقلا تطابق داره نظرشون بر قبح ظلم. پس نتیجه میگیریم استحقاق عقاب حکمون و قضیتون عقلائیه.
این بحثایی که ایشان میفرمایند که خارج از محل بحث ما هست، ایشان
خب ما خارج داریم میگیم،
نه خارج داریم میگیم، یا اینکه اگر خارج از باش اصلا ثمره نداره.
چرا؟ خیلی هم حالا بذارید من فهم
یا سریع باشد لازم و انفق باشد در هر صورت نتیجه روشن این دستا خیلی فکر کنم که یا پس یا اینکه نتیجه نداره.
خب این طرف هم احتمال بدید ما پس باشیم. عرض میکنم که نه، من مکرر گفتم که این افرادی و بزرگان ما که عمرشون رو گذروندن در مسائل علمی، مطالبشون رو خیلی باید دقت بکنیم، خیلی هنر بکنیم، مقداری از حرفای اینا رو ما بفهمیم. حالا من شما یه خورده این رو دیر تشریف آوردید، اول بحث گفتم این بحث ثمراتی داره، حالا دقت کنید میبینید چه ثمرات مهمی داره. اگر ما اجازه بفرمایید، اگر ما آمدیم گفتیم استحقاق عقاب امرون اغلائیون، نتیجهش این میشه که استحقاق عقاب میشود از قضایای چی؟ مجعوله. یعنی اغلا جمع کردن. شما اگر آمدید گفتید که این قضیه استحقاق عقاب از مدرکات عقلی نیست، گفتید از قضایای اغلائیه، وقتی شد قضیه اغلائیه میشه قضیه مجعوله. وقتی شد مجعوله نیاز به امضای کی داره؟ شارع داره. یا لااقل باید بگیم شارع رد نفرموده باشه. اما اگر شما آمدید گفتید که این قضیه استحقاق عقاب یک امر عقلی و واقعی هست، اینجاست که دیگه نیازی به جعل نداره و مجعول نیست، ذاتی شی میشه. اگر شما آمدید گفتید هذه القضیه یعنی استحقاق عقاب یک امر مجعول اغلاییه و آمدیم حجیت رو همین معنا کردیم، خودیم حجیت یعنی منجزیت. باز در اول بحث عرض کردیم اینا روی یک کلمه و کلمه ساعتها هم خود مرحوم اصفهانی دقت کردن، هم ما که داریم بیان میکنیم الان ما حسد 7-8 صفحه رو که لااقل 3-4 ساعت باید انسان دقت بکنه که ایشون چی میخواد بگه. ایشون در اولین مطلب فرمودن عبارت مرحوم آخون دو اثر درش هست، ولی واقع مطلب اینه وجوب و مطابعت القطع عقلا لیس الا اذعان العقل، اذعان العقل به استحقاق العقاب فرمودن یکیه. و بعد آمدن منشأ استحقاق عقاب رو بیان کردن، فرمودن اصلا عقل در مورد قبل یه قضیه مستقله نداره. خب حالا ما درسته در رسائل خوندیم القطع و حجتون، حجیتش هم ذاتیه، لا تنالها ید الجل، لا نفیان ولا اثباتن. خب حالا میخوایم ببینیم هست درست یا درست نیست. حالا در باب قضا وقتی ما اونجا میرسیم، اگر شما فرمودید القطع و حجتون ذاتن و نمیشه حجیت رو ازش گرفت، معناش این میشه خب در باب قضا بگیم قاضی اگر علم پیدا کرد شارع هم نمیتونه حجیت اون علم رو ازش بگیره. اما چه بسا بعضی ها قائلن به این که شارع در باب قضا یه ملاکات دیگری قرار داده، فرموده البینتو للمدعی و الیمینو علا من انکر، به همین حالا مضمون. و از این انحصار رو فهمیدن، یعنی گفتن دیگه غیر از این ما میزانی برای قضا نداریم. اگر قاضی علم پیدا کرد که شخصی مثلا سرقت کرده یا فلان عمل رو انجام داده، اینا به درد نمیخوره، البته نباید باشه. خب لذا این بحث ثمره خیلی زیاد داره و خوب دقت کنید بلکه انشاءالله چیزی نصیب ما بشه از این بحث. لذا این نظریه مرحوم محقق اصفهانیه که با خصوصیات مفصلی هم که داشت ما بیان کردیم. در این نظریه اشکالاتی وارد شده، دو اشکال رو مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول ذکر کردن. عرض می شود که اشکال اول این است که در اونجا فرمودن که خب شما که این قضیه القطع و حجتون رو میارید از مصادیق این کبرا قرار میگید و بعد میبرید توی قضایای مشهوره، ما حرفمون اینه اون زمانی که اجتماعی نبوده، اون زمانی که یک نفر در عالم کون بوده، اصلا اجتماعی نبوده تا مسئله حفظن لنو و ابقاءن لنظام بخواد مطرح باشه، همون زمان برای همون آدم ما نقل کلام میکنیم. اون آدم ابوالبشر فرض کنید اگر قطع پیدا میکرد به یک تکلیفی، آیا این قطع برای او حجیت داشت یا نداشت؟ خب روشنه که قطعا برای اونم حجیت داشته. پس این کاشف از این است که این قضیه القطع و حجتون رو نمیتونید بیارید از مصادیق قضایای مشهوره قرار بدید. اشکال دومی که ایشون فرمودن این است که شما میفرمایید استحقاق عقاب برای این است که این مرتکب مخالفت شده و مخالفت از باب این که ظلم هست قبیحه و قضیه از ظلم و قبیحون رو میبرید توی قضایای مشهوره. لازمه این فرمایش، البته این بیانیست که ما داریم میگیم، ایشون خیلی با اشاره و سرعت عبور کردن، لازمه این فرمایش اینه تمام احکامی که در شریعت وارد شده و تمام اوامر، این همه برگرده به این قضایای مشهوره. تمام اوامری که شارع بیان کرده باید از باب حفظن لنو و ابقاءن لنظام باشه، در حالی که می فرماید ما اوامر شرعیه داریم که ارتباطی به نو و نظام نداره، ما احکامی داریم که ربطی به اجتماع نداره، احکام در باب عبادات، عبادات شخصیه‌ای که افراد انجام میدن، این چه ارتباطی داره با مسئله نو و مسئله نظام؟ این هم اشکال دوم که حالا ما اشکالات رو بیان میکنیم، بعد ببینیم آیا حق با مرحوم اصفهانی هست یا نه. یکی دو تا اشکال دیگر هم وجود داره و از اینجا یک کلامی رو برخی از بزرگان فرمودن و بیشتر مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه این رو پروروندن، اون نظریه رو که او خب یک اثرات مهمی هم در فقه و اصول داره که فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.